بامداد چهارشنبه 25 فروردین 1395. خوش اومدید به صبحانه با خبر امروز.
من منیوم صدر هستم و امیدوارم روز خوبی رو در پیش داشته باشید.
و من رویا کریمی مرج ازتون دعوت میکنم تا یک ساعت آینده ما رو همراهی کنید.
در آغاز عناوین مهمترین خبرها.
آخرین ارزیابی صندوق بین‌المللی پول از وضعیت رشد اقتصادی، بیکاری و تورم در ایران.
آیت‌الله خامنه‌ای میگوید نتیجه رفت و آمد دولت‌ها و شرکت‌های اروپایی به ایران محسوس نیست.
و روز پرجنجال مجلس درباره تعیین نرخ بنزین.
آیت‌الله خامنه‌ای میگوید نتیجه رفت و آمد دولت‌ها و شرکت‌های اروپایی به ایران و گفتگوی آنان با مقام‌های جمهوری اسلامی تا کنون محسوس نبوده است. به گزارش ایرنا، رهبر جمهوری اسلامی عصر سه‌شنبه در دیدار با ماتئو رنزی، نخست وزیر ایتالیا، مسئله مهم رفت و آمد هیئت‌ها و گفتگوهای خارجی را عملیاتی و اجرایی شدن توافق هسته‌ای خواند. آقای خامنه‌ای پیش از این در اسفند ماه گذشته نیز در دیدار با اعضای مجلس خبرگان گفته بود که رفت و آمد هیئت‌های اروپایی اثر مثبتی نداشته است. دولت حسن روحانی از افزایش آمد و شدهای مقام‌های ارشد سیاسی و اقتصادی بین‌المللی به ویژه اروپایی به ایران پس از امضای توافق هسته‌ای به عنوان یکی از دستاوردهای مهم خود یاد می‌کند. خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا نیز روز سه‌شنبه از انعقاد توافق‌نامه‌ها و تفاهم‌نامه‌هایی به ارزش چند میلیارد دلار بین دو کشور ایران و ایتالیا خبر داد.
روز سه‌شنبه ایران و ایتالیا 7 سند همکاری در زمینه انرژی و صنعت امضا کردند که ارزش آنها چند میلیارد یورو برآورد شده است. به گزارش ایرنا، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه در نشست خبری مشترک با ماتئو رنزی نخست وزیر ایتالیا گفت در ایتالیا حدود 30 سند و در تهران 7 سند همکاری در زمینه سرمایه‌گذاری و فناوری امضا شده است. شرکت خط آهن دولتی ایتالیا اعلام کرده است که یک موافقت‌نامه برای احداث دو خط آهن سریع السیر در ایران امضا کرده که ارزش آن آنچنان که خبرگزاری رویترز گزارش داده حدود 3 میلیارد یورو است. همچنین حدود 4 میلیارد یورو خطوط اعتباری در زمینه‌های انرژی و حمل و نقل نیز قرار است در قالب وام به ایران اعطا شود. پیش از اعمال تحریم‌های گسترده علیه جمهوری اسلامی ایران، ایتالیا مهمترین شریک تجاری این کشور در اتحادیه اروپا بود.
صندوق بین‌المللی پول روز سه‌شنبه در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد که نرخ بیکاری در ایران در سال جاری میلادی 0.5% افزایش خواهد داشت و از 10.8% به 11.3% میرسد. مرکز آمار ایران هم در آخرین گزارش خود از افزایش نرخ بیکاری در ایران در سال 1394 خبر داده بود و آن را حدود 11% اعلام کرد. صندوق بین‌المللی پول نرخ رشد اقتصادی ایران در سال جاری میلادی را حدود 4% پیش بینی کرد. حسن روحانی دی ماه گذشته پیش بینی کرده بود که نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 95 خورشیدی به 5% برسد.
به دنبال افزایش غلظت گرد و غبار و افزایش ریزگردها در هوای استان خوزستان، مدرسه ها و دانشگاه های 18 شهر این استان روز چهارشنبه تعطیل شدند. مدیریت بحران استانداری خوزستان با اعلام این خبر گفت که فعالیت عادی اداره ها و دستگاه های دولتی در روز چهارشنبه برقرار است. به گزارش خبرگزاری های ایران، گرد و غبار و ریزگرد روز سه‌شنبه هوای استان خوزستان را فرا گرفت. غلظت ریزگردها در آبادان و خرمشهر به 12 برابر حد مجاز رسید که در پی آن مدرسه های این دو شهر در نوبت بعد از ظهر دیروز سه‌شنبه تعطیل شدند.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برای شرکت در نشست سران سازمان همکاری اسلامی امروز چهارشنبه به شهر استانبول ترکیه می رود. به گزارش ایرنا، پرویز اسماعیلی معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر حسن روحانی با اعلام این خبر گفت که آقای روحانی از سخنرانان اصلی نشست سران سازمان همکاری های اسلامی خواهد بود. نشست دو روزه سران سازمان همکاری های اسلامی از فردا پنجشنبه کار خود را در استانبول آغاز می کند. سازمان همکاری اسلامی 57 عضو دارد و نشست سرانان هر 3 سال یک بار برگزار می شود.
همونطور که در خبرها هم شنیدید، بنابر تازه‌ترین گزارش صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی ایران در سال جاری به 4% و نرخ بیکاری با افزایش نسبت به سال قبل به 11.3% خواهد رسید. همراه هستیم با احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد. آقای علوی، ارزیابی شما از این برآورد نرخ رشد اقتصادی ایران چه هست؟
به طور کلی صندوق بین‌المللی پول در خصوص رشد اقتصادی خاورمیانه و شمال افریقا و حتی اقتصادهای پیشرفته به دلیل تنگناها و ریسک‌های موجود چندان خوشبین نیست و ارزیابی پیشین خودش رو کاهش داده. در خصوص رشد اقتصادی ایران هم نرخ رشد اقتصادی در پیشبینی صندوق بین‌المللی پول کمتر از پیشبینی سابق همین مؤسسه و همچنین کمتر از پیشبینی مقامات اقتصادی دولته. به نظر میرسه که تداوم رکود بازار نفت تأثیر منفی خودش رو بر اقتصاد ایران خواهد داشت و رشد اقتصادی محدود خواهد بود. این علارغم تأثیرات مثبتیه که مترتب است بر اجرای برجام که علارغم مثبت بودن اون زمان میبره برای اینکه تأثیرات واقعی خودش رو نشون بده.
اما آقای علوی، بنابر همین گزارش نرخ بیکاری با افزایش نسبت به سال گذشته قرار هست به 11.3% برسه. چه دلایلی برای افزایش بیکاری در سال جاری وجود داره؟
نرخ بیکاری واقعی در ایران بسیار بالاتر از نرخ رسمی اونه و بنا به برخی از برآوردهای نمایندگان مجلس تعداد بیکاران حتی به 5 میلیون نفر، یعنی 2 برابر میزان اعلان شده رسمی اون میرسه. همچنین هر ساله بین 800 الی 1 میلیون نیروی کار تازه به بازار کار وارد میشن. بنابراین باید گفت که دشواری‌های زیادی برای کاهش بیکاری وجود داره. بنا به ارزیابی برنامه‌های 5 ساله پیشین و همچنین سند چشم‌انداز 20 ساله برای کاهش بیکاری به رشد اقتصادی پایدار حدود 8% نیاز است. بنابراین با فرض نرخ رشد اقتصادی 4% میزان بیکاری طبیعتاً افزایش پیدا خواهد کرد.
یکی دیگر از نکاتی که در این گزارش مطرح شده این هستش که نرخ تورم همچنان کاهش پیدا خواهد داشت و به 8.9% میرسه. این کاهش نرخ، آقای علوی، چه اثری بر اقتصاد خانواده ها خواهد داشت؟
کاهش نرخ تورم البته مثبت و لازمه، ولی قدرت خرید خانوار زمانی به شکل قابل توجه افزایش پیدا خواهد کرد که درآمد خانوار با افزایش اشتغال بیشتر بشه. بنابراین با رشد اقتصادی پایدار بیش از 4% و اشتغاله که خانوار بهبود اقتصادی رو تجربه خواهد کرد، ولی اگر کمتر از این باشه رشد اقتصادی طبیعی است که وضعیت دگرگونی چندانی پیدا نخواهد کرد.
احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد، از همراهیتون با صبحانه با خبر امروز سپاسگزارم.
متشکرم از شما خانم
کریم. و در ادامه صبحانه با خبر نوبت میرسه به شما که با ما تماس گرفتید و نظراتتون رو با ما در میون گذاشتید.
آقای خامنه‌ای، میدونید که چرا رفت آمد ها محسوس نمیشه؟ چون که سرمایه‌دار خارجی به امنیت احتیاج داره و امنیت چیزیست که 37 سال از جامعه ایران رخت بربسته.
آقای خامنه‌ای، نتیجه رفت و آمدهای اروپایی‌ها زمانی در ایران محسوس میشه که شما کمی از خر شیطان پیاده شوید و با ادبیات جهانی و دیپلماسی صحبت کنید.
روز گذشته مجلس شورای اسلامی روزی پر بحث و جدل در مورد تعیین قیمت بنزین در سال 95 رو پشت سر گذاشت. همراه هستیم با شهرام رفیع‌زاده، همکار روزنامه‌نگارم در کانادا، تا نگاهی کنیم به روزنامه‌های امروز که گویا گزارش‌هایی دارن درباره این مصوبه جنجالی. آقای رفیع‌زاده، از اینجا بگید که اصلاً چرا این مصوبه جنجالی شد؟
روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی که با تیتر روز سردرگمی بنزینی منتشر کرده نوشته که روز گذشته به پیشنهاد آقای احمد توکلی در نوبت صبح جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و بر اساس اون 3 محور باید رعایت میشد. یکی این کارت سوخت الزامی بود، دیگر اینکه سهمیه همه خودروها تعیین میشد و سومین نکته که جنجالی بود و سبب شد که سرنوشت این مصوبه تغییر بکنه این بوده که باید بر اساس یک قیمت پایه مشخصی به ازای هر 40 لیتر قیمتها افزایش پیدا میکرد، در صورتی که کسانی بیش از حد معمول مصرف بنزین داشته باشند. روزنامه اعتماد هم در این زمینه در گزارش مفصلی که در تیتر یک خودش نوشته به عنوان لغو مسببه جنجالی بنزین بر همین نکته تاکید کرده، بنوشته این روزنامه قرار بوده بر اساس این مسببه برای تا 180 لیتر قیمت پایه 1000 تومان تعیین بشه برای بنزین در هر لیتر، اما از 180 تا 220 لیتر به نوشته این روزنامه قرار بوده که قیمتش بشه 1500 تومان و بعد از اون هم 1750 و قیمت 2000 تومان تعیین شده بود که بازتاب‌های بسیار منفی داشت. البته این روزنامه اشاره کرده که یکی از نمایندگان مجلس به روزنامه اعتماد گفته دستورها یا نظرهایی از برخی مراکز به دست نمایندگان مجلس رسید و اونها در نوبت بعد از ظهر این مصوبه رو تعلیق کردن و بار دیگر به کمیسیون تلفیق فرستادن. روزنامه وطن امروز هم نوشته که آقای مهرداد بزرپاش با تذکری که داده بود نسبت به پیشنهاد آقای احمد توکلی سبب شده که اون به تعلیق در بیاد. اما روزنامه تعادل ضمن گزارشی که منتشر کرده و با جایگاهداران و مردم هم گفتگو کرده نوشته بازتاب‌های بسیار منفی موضوع داشته. در سر مقاله‌اش هم این روزنامه تاکید کرده که همونهایی که بحث تثبیت قیمت‌ها رو در مجلس هفتم اجرا کرده بودن حالا در دولت آقای روحانی میخوان عمل عکس اون رو انجام بدن تا به تورم 40% دامن بزنن.
آقای رفیع‌زاده، روزنامه جوان با انتشار توضیح از یادداشت روز سه‌شنبه خودش عقب نشینی کرده. ماجرای این یادداشت و بازتاب‌هاش چه بوده؟
ولی روزنامه جوان در روز گذشته یادداشتی منتشر کرده بود با عنوان حست ارزش، حست ضد ارزش و در اون نویسنده روزنامه خطاب به آقای کروبی که اخیراً نامه‌ای خطاب به آقای روحانی نوشته بود از حست تاکید کرده بود که شما همون کسانی هستین که خواستار بازگشت به دوران طلایی آیت الله خمینی هستین و اگر ایشون بود شما رو خیلی با یک فرمان آویزان می‌کرد، از اصطلاح آویزان استفاده کرده بود. اما روزنامه جوان امروز توضیح همین نویسنده رو منتشر کرده که توضیحاتی داده، ولی خود روزنامه جوان تأکید کرده که این یادداشت نظر این روزنامه نیست و به طور ضمنی از یادداشت روز گذشته خودش عقب نشینی کرد.
آقای رفیع‌زاده، فرصت زیادی نداریم تا برای ما بگید که روزنامه آرمان از افزایش رانندگی در حین مستی در پایتخت خبر داده. چه جزئیات بیشتری در این باره وجود داره؟
این روزنامه از قول آقای جعفری دولت‌آبادی که دادستان تهران هست نوشته که در چند ماه گذشته در تهران 2900 تصادف رانندگی بر اثر مستی در حین رانندگی رخ داده و این یک آماری است که تازه مقام‌های قضایی اون رو اعلام کردن. البته این روزنامه نوشته که برای جمعیت 15 سال به بالا مصرف سرانه الکل در ایران 1 لیتر است.
شهرام رفیع‌زاده، از اینکه امروز هم همراه ما بودید سپاسگزارم.
خیلی متشکرم.
در ادامه این برنامه، قرعه کشی تمام شد و هم گروه های ایران در جام جهانی تعیین شدند. و نگاهی داریم به هوای امروز ایران. ابرهای بارانزایی که دیروز در نیمه غربی کشور بودند امروز در مناطق مرکزی کشور در حال پیشروی هستند و تا فردا این ابرها به جنوب ایران هم خواهند رسید. استانهای خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال بختیاری، ایلام، لرستان و مناطق غربی کردستان و کرمانشاه و جنوب آذربایجان غربی بیشترین بارش رو در روز چهارشنبه خواهند داشت. در هشدار سازمان هواشناسی احتمال آب گرفتگی معابر عمومی و سیلابی شدن رودخانه ها هم در این استان ها پیش بینی شده. امروز آسمان تهران ابری همراه با بارش باران و وزش باد با حداکثر دمای 19 درجه، گرم‌ترین شهر کشور بندرعباس با 33 درجه بالای صفر و خنک‌ترین هم همدان با حداقل 6 درجه بالای صفر.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه، مجله‌ای درباره حقوق بشر. شنبه‌ها 6:30 عصر به وقت تهران.
حالا فرصتی هست برای مرور سرخط خبرها. آیت الله خامنه ای میگوید نتیجه رفت و آمد دولت ها و شرکت های اروپایی به ایران و گفتگوی آنان با مقام های جمهوری اسلامی تا کنون محسوس نبوده است. روز سه‌شنبه ایران و ایتالیا 7 سند همکاری در زمینه‌های انرژی و صنعتی امضا کردند که ارزش آنها چند میلیارد یورو برآورد شده است. به دنبال افزایش غلظت گرد و غبار و افزایش ریزگردها در هوای استان خوزستان، مدرسه‌ها و دانشگاه‌های 18 شهر این استان روز چهارشنبه تعطیل شدند. دیلما روسف رئیس جمهوری برزیل میگوید شک ندارد که کودتایی برای سرنگونی او در شرف تکوین است و معاون رئیس جمهوری هم یکی از توطئه کنندگان اصلی است. پول رایان رئیس جمهوری خواه مجلس نمایندگان آمریکا نامزدی برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را رد کرد.
اما ارتش عراق این روزها خود را آماده آزادسازی شهر موصل از کنترل گروه حکومت اسلامی می کند. جنرال نجم جبوری فرمانده عملیات آزادسازی منطقه نینوا در شمال عراق در گفتگوی با گزارشگر رادیو فردا در عراق از این عملیات گفته است.
هماهنگی با نیروهای پیشمرگه بسیار خوب است. آنها پشتیبان ما هستند. ما دوش به دوش هم جنگیدیم، هیچ مشکلی در این زمینه نداریم. ما در اسلحه برادریم و با یک دشمن می جنگیم. درباره وضعیت نیروهایمان، نیروهای ما به اهداف مشخص شده رسیدند. فرمانده کل نیروهای مسلح فرمان پیوستن واحدهای جدیدی به ما را صادر کرده. وقتی آنها برسند، واحدهای موجود توانایی تحرک بیشتری می‌یابند تا به رود دجله برسند. دوستان خبرنگار روحیه نیروهای ما را دیدند. روحیه بسیار بالاست. نیروهای ما از اموال شهروندان در مناطق آزاد شده محافظت می کنند. رفتار آنها با آوارگان این روستاها و شهرها بسیار خوب بود. رفتاری که از نیروهای ارتش عراق انتظار داشتیم. اکنون واحدهای ما در حال مقابله با ضد حمله ها هستند. دشمن جنگجویان نخبه خود را در این نبردها به کار می گیرد. حمله می کند، می جنگد و از مناطق تحت تصرف خود حمایت می کند. اما تا کنون نتوانسته هیچ کدام از مناطق آزاد شده را بازپس بگیرد. پشتیبانی ائتلاف بین الملل بسیار بزرگ و بی‌سابقه است. میانگین حملات هوایی در منطقه عملیاتی ما به روزانه بیش از 52 حمله هوایی رسیده است و این میانگین بسیار بزرگی است. هیچ کدام از واحدهای عملیاتی تا کنون چنین پشتیبانی دریافت نکردند. از همین رو تلفات داعش در این منطقه بسیار زیاد است. صدها تن از آنها کشته شدند. بهترین جنگجویانشان را از دست دادند. توان مانور آنها همینک محدود شده و توانایی آنها برای حمله به واحدهای ما بسیار پایین آمده است.
اما هیچ وقت به این فکر کردین که عامل سفید شدن موها چیست؟ نوشین سید حسینی گزارشی از رویترز رو که به دنبال پاسخ این پرسشه به فارسی ترجمه کرده.
چه هنرپیشه باشید و چه از مقام‌های بین المللی، اگر ژن مولد موی سفید را داشته باشید، موهایتان رنگ می‌بازند. حالا دانشمندان به تازگی با کشف ژن موسوم به IRF4 عامل اصلی سفید شدن موها را کشف کردند و این یعنی به زودی می‌توان جلوی رنگ باختن موها را گرفت. به علاوه پژوهشگران در آمریکای لاتین با گردآوری نمونه DNA بیش از 6000 داوطلب از نژادهای گوناگون متوجه شدند که احتمال سفید شدن موی اروپایی‌ها بیش از دیگران است. ژن IRF4 به تنظیم رنگدانه ملانین که عامل تعیین کننده رنگ موست کمک می‌کند. البته سن و عوامل محیطی تأثیر غیر قابل انکاری بر سرعت سفید شدن موها می‌گذارند. یکی از متخصصان علوم زیستی در دانشگاه کالج لندن نسبت به یافتن روشی برای پیشگیری از سفید شدن مو خوشبین است.
دستیابی به درمان برای به تأخیر انداختن یا جلوگیری از سفید شدن مو به طور بالقوه امکان پذیره.
درمانی که احتمالاً برای بسیاری خوشاهنگ است. گرچه بقیده دانشمندان یافتن یک درمان زیبایی ساده برای از کار انداختن ژن سفید مویی احتمالاً نیازمند سالها پژوهش است. ولی برای شما علاقمندان به رفع همیشگی موی سفید، دعاهایتان ممکن است روزی اجابت شود.
انتشار خبر بالا رفتن میزان ریزگردها در 18 شهر استان خوزستان واکنش‌های زیادی رو در شبکه‌های اجتماعی و از جمله در صفحه فیسبوک رادیو فردا در پی داشته. یکی از مخاطبان رادیو فردا نوشته مردم خوزستان به گردن تمام ایران حق دارند و انصاف نیست که در چنین وضعی باشند. 8 سال سنگر اول و اصلی دفاع از میهنمان بودند. واقعا به عنوان یک ایرانی شرمنده هم میهنان خوزستانی هم هستم. مخاطب دیگری به نام رضا نوشته روزگار هرچه درد و بلا و مصیبت هست برای ما خوزستانی ها فرستاده، مثل اینکه واقعا باید به فکر خاک شش باشیم. و آپتین نوشته نظام جمهوری اسلامی آبادترین استان کشور قبل از سال 57 را به چه روزی انداخته که حتی نفس هم نمیتوان کشید. و داریوش نوشته جنوب ایران از بیابی و این ریزگردها دارد خالی میشود.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست داشتنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
قرعه‌کشی مقدماتی جام جهانی هم برگزار شد و همگروه‌های ایران تعیین شدند. جزئیات بیشتر و جذابتر رو از مهدی رستم‌پور بشنویم.
صبحتون بخیر بینندگان و شنوندگان عزیز، علاقه‌مندان ورزش. مروری می‌کنیم بر قرعه‌کشی رقابت‌های مقدماتی جام جهانی. از کره جنوبی آغاز کنیم و هم گروهی مجدد ایران و کره که بازتاب پیدا کرده حتی در رسانه‌های بین‌المللی از جمله دیلی میل در انگلستان که اشاره کرده به جام جهانی قبلی، مسابقات مقدماتیش و اتفاقاتی که در کره رخ داد، حرکت کارلوس کیروش کنار زمین و همچنین خوشحالی خود کره‌ای‌ها از اینکه فرصت گرفتن انتقام براشون مهیا شده بعد از شکست‌های متوالی در برابر تیم ملی ایران. تیم ملی چین دیگر هم گروه ایران بازی‌های خوبی رو در مسابقات مقدماتی پشت سر گذاشت، لیگ منسجمی داره و تیم یک دستی رو تونسته شکل بده. اونا تنها تیمی بودن که تونستن قطری‌ها رو در مسابقات مرحله اول گروهی شکست بدن. قطر دیگر هم گروه ایران که سال‌هاست در تهران به تیم ملی ایران نباخته و تیمیه که می‌خواد با صعود به جام جهانی 2018 به استقبال جام جهانی 2022 بره که خودش میزبان اون مسابقاته. سوریه‌ای‌ها در مرحله مقدماتی بازی‌های خوبی به نمایش گذاشتند. اونا حتی در برابر تیم ژاپن تونستند مساف خوبی رو در نیمه اول به نمایش بگذارن، اما به طور کلی در دقایق پایانی در بازی‌های خودشون با تحلیل قوای جسمانی مواجه می‌شدن. از 11 گلی که خوردن 5 تاش دقیقه 80 به بعد بود و حتی از دقیقه 90 به بعد هم 2-3 تا گل رو دریافت کردن به خاطر ضعف قوای جسمانی. ولی خب تیم بسیار جاه طلبی سوریه حتی بحث به خدمت گرفتن ژوزه مورینیو رو مطرح کرده بودن چند روز پیش برای مسابقات مقدماتی جام جهانی. و بالاخره میرسیم به ازبکستان، تیمی که در دوره قبلی مسابقات مقدماتی در ورزشگاه خانگی خودش به ایران باخت اما در استادیوم آزادی ایران رو شکست داد. و ازبکستان هم تیم منسجمیه و در دور مقدماتی تونسته کره شمالی و بحرین رو از دور رقابت‌ها حذف کنه. اولین بازی ایران شهریور ماه در استادیوم آزادی مقابل قطر برگزار خواهد شد. خبر بعدی درباره رقابت لیگ قهرمانان اروپا، رئال مادرید که بازی رفت رو با 2 گل به وولفسبورگ واگذار کرده بود، در دیدار برگشت در سانتیاگو برنابو با هتریک کریستیانو رونالدو 3-0 برد و راهی نیمه نهایی شد. تیم منچستر سیتی هم تونست پاری سن ژرمن رو حذف کنه، پاری سن ژرمنی که واقعا شرایط بسیار خوبی داشت اما نتونست از کمند سیتی بگذره و این دوتا تیم راهی مرحله نیمه نهایی شدن. امروز مسابقات پیگیری میشه، بارسلونا با اتلتیکو مادرید و بایر مونیخ با بنفیکا، دوتا تیم دیگه راهی نیمه نهایی خواهند شد. خبر بعدی درباره رقابت‌های تنیس بانوان فد کاپ، تیم تنیس زنان ایران مقابل جزایر پاسیفیک هم شکست خورد، دومی شکست متوالی رو متحمل شد. بازی بعدیش مقابل هنگ کنگ، دختره ایرانی با سارا امیری و صدف صادق وزیری در این بازی مغلوب پاسیفیک شدن. و خبر آخر، رقابت‌های پینگ پنگ گزینشی المپیک که به میزبانی هنگ کنگ قرار برگزار بشه، تیم دختران ایران با ندا شهسواری که در المپیک قبلی سهمیه گرفته بود، همچنین محبوبه عمرانی، مریم ثابت و النا تیتارنکو که برای تیم ملی ایران بازی میکنه در این رقابت‌ها حضور پیدا خواهد کرد. پسرای ایرانی هم با نوشاد و نیما عالمیان خیلی امیدوارن که بتونن سهمیه بگیرن. میدیا لطف‌الله نسبی هم در کنار نوروزی دیگر نمایندگان ایران در این مسابقات خواهند بود. روزی سرشار از شادمانی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
و بردیا افشین نگاهی داره به خبرهای این هفته جهان موسیقی.
یکی از ماندگارهای تاریخ موسیقی راک ممکنه یک دزدی هنری به حساب بیاد. این ماندگار آهنگیست معروف به اسم Stairway to Heaven، پلکانی به بهشت، که اثریست از گروه اسطوره‌ای Led Zeppelin. دادگاهی در شهر لس آنجلس آمریکا به این حکم داده که قسمت‌های آغازین این اثر شباهت‌های بسیار و غیر قابل انکار داره به آهنگی بی کلام به اسم تورست، آهنگی از گروه سپیریت که 2 سال پیش از انتشار Stairway to Heaven منتشر شده بود. برای همین حالا باید هیئتی منصفه در این باره حکم نهایی را صادر کنه. گروه راک و انگلیسی Led Zeppelin آهنگ Stairway to Heaven رو در سال 1971 میلادی، 45 سال پیش منتشر کرده بود. سمی چند چهره نامدار موسیقی به تالار افتخارات راک اند رول معرفی شدند و نامشون در این موزه ثبت. گروه راک و آمریکایی چیپ تریک، گروه هارد راک و انگلیسی دیپ پرپل، گروه پاپ راک آمریکایی شیکاگو و NWA که گروهی رپ از آمریکاست. و این آخری اعتراض چهره‌های برجسته موسیقی راک رو برانگیخته، از جمله اعتراض جین سیمنز از گروه قدیمی کس که به طعنه و به اعتراض گفته تنها در صورتی میتونه به پذیر NWA نامش در تالار افتخارات راک اند رول ثبت بشه که گروهی راک چون Led Zeppelin به تالار افتخارات موسیقی رپ معرفی شه. این تنها جنجال این مراسم نبود و استیو میلر که امسال نامش به تالار افتخارات راک اند رول اضافه شد و در این مراسم با گروهش به روی صحنه رفته بود، در پایان مراسم در مصاحبه‌ای به مراسم و برگزار کنندگانش سخت انتقاد کرد. استیو میلر آهنگساز و خواننده ای 72 ساله اهل آمریکا که در میانه های دهه 70 به لطف ارائه آثاری در فضای بلوز راک که به فضای موسیقی پاپ نزدیک بود نامش را مطرح کرده بود.
7:30 بامداد در ایران نزدیک شدیم. سپاسگزارم از همراهی شمایی که در 30 دقیقه گذشته با ما بودید.
سلام به شما که همین الان به ما پیوستید.
اگر فرصت نکردید از ابتدای سخن با خبر همراه ما باشید، میتونید از این لحظه دوباره مهمترین گزارش‌های این برنامه رو بشنوید یا ببینید.
ابتدا عناوین مهمترین خبرها.
آخرین ارزیابی صندوق بین‌المللی پول از وضعیت رشد اقتصادی، بیکاری و تورم در ایران.
آیت الله خامنه‌ای میگوید نتیجه رفت و آمد دولت‌ها و شرکت‌های اروپایی به ایران محسوس نیست.
و روز پرجنجال مجلس درباره تعیین نرخ بنزین.
آیت الله خامنه‌ای میگوید نتیجه رفت و آمد دولت‌ها و شرکت‌های اروپایی به ایران و گفتگوی آنان با مقام‌های جمهوری اسلامی تا کنون محسوس نبوده است. به گزارش ایرنا، رهبر جمهوری اسلامی عصر سه‌شنبه در دیدار با ماتئو رنسی، نخست وزیر ایتالیا، مسئله مهم رفت و آمد هیئت‌ها و گفتگوهای خارجی را عملیاتی و اجرایی شدن توافق هسته‌ای خواند. آقای خامنه‌ای پیش از این در اسفند ماه گذشته نیز در دیدار با اعضای مجلس خبرگان گفته بود که رفت و آمد هیئت‌های اروپایی اثر مثبتی نداشته است. دولت حسن روحانی از افزایش آمد و شدهای مقام‌های ارشد سیاسی و اقتصادی بین‌المللی به ویژه اروپایی‌ها به ایران پس از امضای توافق هسته‌ای به عنوان یکی از دستاوردهای مهم خود یاد می‌کند. خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا نیز روز سه‌شنبه از انعقاد توافق‌نامه‌ها و تفاهم‌نامه‌هایی به ارزش چند میلیارد دلار بین دو کشور ایران و ایتالیا خبر داد.
روز سه‌شنبه ایران و ایتالیا 7 سند همکاری در زمینه انرژی و صنعت امضا کردند که ارزش آنها چند میلیارد یورو برآورد شده است. به گزارش ایرنا، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه در نشست خبری مشترک با ماتئو رنسی، نخست وزیر ایتالیا گفت در ایتالیا حدود 30 سند و در تهران 7 سند همکاری در زمینه سرمایه‌گذاری و فناوری امضا شده است. شرکت خط آهن دولتی ایتالیا اعلام کرده است که یک موافقت‌نامه برای احداث دو خط آهن سری و سر در ایران امضا کرده که ارزش آن آنچنان که خبرگزاری رویترز گزارش داده حدود 3 میلیارد یورو است. همچنین حدود 4 میلیارد یورو خطوط اعتباری در زمینه‌های انرژی و حمل و نقل نیز قرار است در قالب وام به ایران اعطا شود. پیش از اعمال تحریم‌های گسترده علیه جمهوری اسلامی ایران، ایتالیا مهمترین شریک تجاری این کشور در اتحادیه اروپا بود.
صندوق بین‌المللی پول روز سه‌شنبه در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد که نرخ بیکاری در ایران در سال جاری میلادی 0.5% افزایش خواهد داشت و از 10.8% به 11.3% می‌رسد. مرکز آمار ایران هم در آخرین گزارش خود از افزایش نرخ بیکاری در ایران در سال 1394 خبر داده بود و اون رو حدود 11% اعلام کرده بود. صندوق بین‌المللی پول نرخ رشد اقتصادی ایران در سال جاری میلادی رو حدود 4% پیش بینی کرده. حسن روحانی دی ماه گذشته پیش بینی کرده بود که نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 95 خورشیدی به 5% برسد.
به دنبال افزایش گرد و غبار و افزایش ریزگردها در هوای استان خوزستان، مدرسه ها و دانشگاه های 18 شهر این استان روز چهارشنبه تعطیل شدند. مدیریت بحران استانداری خوزستان با اعلام این خبر گفت که فعالیت عادی اداره ها و دستگاه های دولتی در روز چهارشنبه برقرار است. به گزارش خبرگزاری های ایران، گرد و غبار و ریزگرد روز سه‌شنبه هوای استان خوزستان را فرا گرفت. غلظت ریزگردها در آبادان و خرمشهر به 12 برابر حد مجاز رسید که در پیان مدرسه های این دو شهر در نوبت بعد از ظهر دیروز سه‌شنبه تعطیل بودند.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برای شرکت در نشست سران سازمان همکاری اسلامی امروز چهارشنبه به شهر استانبول ترکیه می رود. به گزارش ایرنا، پرویز اسماعیلی معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر حسن روحانی با اعلام این خبر گفته که رئیس جمهوری از سخنرانان اصلی نشست سران سازمان همکاری های اسلامی خواهد بود. نشست دو روزه سران سازمان همکاری اسلامی از فردا پنجشنبه کار خود را در استانبول آغاز می کند. سازمان همکاری اسلامی 57 عضو دارد و نشست سرانان هر سه سال یک بار برگزار می شود.
همونطور که در خبرها هم شنیدید، بنابر تازه ترین گزارش صندوق بین المللی پول، رشد اقتصادی ایران در سال جاری به 4% و نرخ بیکاری با افزایش نسبت به سال قبل به 11.3% خواهد رسید. همراه هستیم با احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد. آقای علوی، ارزیابی شما از این برآورد نرخ رشد اقتصادی ایران چه هست؟
به طور کلی صندوق بین‌المللی پول در خصوص رشد اقتصادی خاورمیانه و شمال افریقا و حتی اقتصادهای پیشرفته به دلیل تنگناها و ریسک‌های موجود چندان خوشبین نیست و ارزیابی پیشین خودش رو کاهش داده. در خصوص رشد اقتصادی ایران هم نرخ رشد اقتصادی در پیشبینی صندوق بین‌المللی پول کمتر از پیشبینی سابق همین مؤسسه و همچنین کمتر از پیشبینی مقامات اقتصادی دولته. به نظر میرسه که تداوم رکود بازار نفت تأثیر منفی خودش رو بر اقتصاد ایران خواهد داشت و رشد اقتصادی محدود خواهد بود. این علارغم تأثیرات مثبتیه که مترتب است بر اجرای برجام که علارغم مثبت بودن اون زمان میبره برای اینکه تأثیرات واقعی خودش رو نشون بده.
اما آقای علوی، بنابر همین گزارش نرخ بیکاری با افزایش نسبت به سال گذشته قرار هست به 11.3% برسه. چه دلایلی برای افزایش بیکاری در سال جاری وجود داره؟
نرخ بیکاری واقعی در ایران بسیار بالاتر از نرخ رسمی اونه و بنا به برخی از برآوردهای نمایندگان مجلس تعداد بیکاران حتی به 5 میلیون نفر، یعنی 2 برابر میزان اعلان شده رسمی اون میرسه. همچنین هر ساله بین 800 الی 1 میلیون نیروی کار تازه به بازار کار وارد میشن. بنابراین باید گفت که دشواری‌های زیادی برای کاهش بیکاری وجود داره. بنا به ارزیابی برنامه‌های 5 ساله پیشین و همچنین سند چشم‌انداز 20 ساله برای کاهش بیکاری به رشد اقتصادی پایدار حدود 8% نیاز است. بنابراین با فرض نرخ رشد اقتصادی 4% میزان بیکاری طبیعتاً افزایش پیدا خواهد کرد.
یکی دیگر از نکاتی که در این گزارش مطرح شده این هستش که نرخ تورم همچنان کاهش پیدا خواهد داشت و به 8.9% میرسه. این کاهش نرخ، آقای علوی، چه اثری بر اقتصاد خانواده ها خواهد داشت؟
کاهش نرخ تورم البته مثبت و لازمه، ولی قدرت خرید خانوار زمانی به شکل قابل توجه افزایش پیدا خواهد کرد که درآمد خانوار با افزایش اشتغال بیشتر بشه. بنابراین با رشد اقتصادی پایدار بیش از 4% و اشتغالی که خانوار بهبود اقتصادی رو تجربه خواهد کرد، ولی اگر کمتر از این باشه رشد اقتصادی طبیعی است که وضعیت دگرگونی چندانی پیدا نخواهد کرد.
احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد، از همراهیتون با صبحانه با خبر امروز سپاسگزارم.
متشکرم از شما خانم
کریم. و در ادامه صبحانه با خبر نوبت میرسه به شما و نظراتی که با ما در میون گذاشتید.
آقای خامنه‌ای، میدونید که چرا رفت آمدها محسوس نمیشه؟ چون که سرمایه‌دار خارجی به امنیت احتیاج داره و امنیت چیزیست که 37 ساله از جامعه ایران رخت بربسته.
آقای خامنه‌ای، نتیجه رفت و آمدهای اروپایی ها زمانی در ایران محسوس میشه که شما کمی از خر شیطان پیاده شوید و با ادبیات جهانی و دیپلماسی صحبت کنید.
روز گذشته مجلس شورای اسلامی روزی پر بحث و جدل در مورد تعیین قیمت بنزین در سال 95 رو پشت سر گذاشت. همراه هستیم با شهرام رفیع‌زاده، همکار روزنامه‌نگارم در کانادا، تا نگاهی کنیم به روزنامه‌های امروز که گویا گزارش‌هایی دارن درباره این مصوبه جنجالی. آقای رفیع‌زاده، از اینجا بگید که اصلاً چرا این مصوبه جنجالی شد؟
روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی که با تیتر روز سردرگمی بنزینی منتشر کرده نوشته که روز گذشته به پیشنهاد آقای احمد توکلی در نوبت صبح جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و بر اساس اون 3 محور باید رعایت میشد. یکی این کارت سوخت الزامی بود، دیگر اینکه سهمیه همه خودروها تعیین میشد و سومین نکته که جنجالی بود و سبب شد که سرنوشت این مصوبه تغییر بکنه این بوده که باید بر اساس یک قیمت پایه مشخصی به ازای هر 40 لیتر قیمتها افزایش پیدا میکرد، در صورتی که کسانی بیش از حد معمول مصرف بنزین داشته باشند. روزنامه اعتماد هم در این زمینه در گزارش مفصلی که در تیتر یک خودش نوشته به عنوان لغو مسببه جنجالی بنزین بر همین نکته تاکید کرده. بنوشته این روزنامه قرار بوده بر اساس این مسببه برای تا 180 لیتر قیمت پایه 1000 تومان تعیین بشه برای بنزین در هر لیتر، اما از 180 تا 220 لیتر به نوشته این روزنامه قرار بوده که قیمتش بشه 1500 تومان و بعد از اون هم 1750 و قیمت 2000 تومان تعیین شده بود که بازتاب‌های بسیار منفی داشت. البته این روزنامه اشاره کرده که یکی از نمایندگان مجلس به روزنامه اعتماد گفته دستورها یا نظرهایی از برخی مراکز به دست نمایندگان مجلس رسید و اونها در نوبت بعد از ظهر این مصوبه رو تعلیق کردن و بار دیگر به کمیسیون تلفیق فرستادن. روزنامه وطن امروز هم نوشته که آقای مهرداد بزرپاش با تذکری که داده بود نسبت به پیشنهاد آقای احمد توکلی سبب شده که اون به تعلیق در بیاد. اما روزنامه تعادل ضمن گزارشی که منتشر کرده و با جایگاهداران و مردم هم گفتگو کرده نوشته بازتاب‌های بسیار منفی موضوع داشته. در سر مقاله‌اش هم این روزنامه تاکید کرده که همونهایی که بحث تثبیت قیمت‌ها رو در مجلس هفتم اجرا کرده بودن حالا در دولت آقای روحانی میخوان عمل عکس اون رو انجام بدن تا به تورم 40% دامن بزنن.
آقای رفیع‌زاده، روزنامه جوان با انتشار توضیح از یادداشت روز سه‌شنبه خودش عقب نشینی کرده. ماجرای این یادداشت و بازتاب‌هاش چه بوده؟
بله، روزنامه جوان در روز گذشته یادداشتی منتشر کرده بود با عنوان حسد ارزش حسد ضد ارزش و در اون نویسنده روزنامه خطاب آقای کروبی که اخیراً نامه‌ای خطاب آقای روحانی نوشته بود از حسد تاکید کرده بود که شما همون کسانی هستین که خواستار بازگشت به دوران طلایی آیت الله خمینی هستین و اگر ایشون بود شما رو خیلی با یک فرمان آویزان می‌کرد، از اصطلاح آویزان استفاده کرده بود. اما روزنامه جوان امروز توضیح همین نویسنده رو منتشر کرده که توضیحاتی داده، ولی خود روزنامه جوان تأکید کرده که این یادداشت نظر این روزنامه نیست و به طور ضمنی از یادداشت روز گذشته خودش عقب نشینی کرد.
آقای رفیع‌زاده، فرصت زیادی نداریم تا برای ما بگید که روزنامه آرمان از افزایش رانندگی در حین مستی در پایتخت خبر داده. چه جزئیات بیشتری در این باره وجود داره؟
این روزنامه از قول آقای جعفری دولت‌آبادی که دادستان تهران هست نوشته که در چند ماه گذشته در تهران 2900 تصادف رانندگی بر اثر مستی در حین رانندگی رخ داده و این یک آماری است که تازه مقام‌های قضایی اون رو اعلام کردن. البته این روزنامه نوشته که برای جمعیت 15 سال به بالا مصرف سرانه الکل در ایران 1 لیتر است.
شهرام رفیع‌زاده، از این که امروز هم همراه ما بودید سپاسگزارم.
خیلی متشکرم.
در ادامه این برنامه، قرعه کشی تمام شد و همگروه های ایران در مقدماتی جام جهانی تعیین شدند. و نگاهی داریم به هوای امروز ایران. ابرهای بارانزایی که دیروز در نیمه غربی کشور حضور داشتند امروز در مناطق مرکزی کشور در حال پیشروی هستند و تا فردا این ابرها به جنوب ایران هم خواهند رسید. استانهای خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، ایلام، لرستان و مناطق غربی کردستان و کرمانشاه و جنوب آذربایجان غربی بیشترین بارش رو امروز خواهند داشت. در هشدار سازمان هواشناسی احتمال آب گرفتگی معابر عمومی و سیلابی شدن رودخانه ها هم در این استان ها پیش بینی شده. آسمان امروز تهران ابری است همراه با بارش باران و وزش باد با حداکثر دمای 19 درجه. گرمترین شهر کشور بندرعباس با 33 درجه بالای صفر و خنک‌ترین هم همدان با حداقل 6 درجه بالای صفر.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره های یاهست و هاتبرد.
و حالا
فرصتی برای مرور سرخط خبرها. آیت الله خامنه‌ای میگوید نتیجه رفت آمد دولت‌ها و شرکت‌های اروپایی به ایران و گفتگوی آنان با مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون محسوس نبوده است. روز سه‌شنبه ایران و ایتالیا 7 سند همکاری در زمینه‌های انرژی و صنعتی امضا کردند که ارزش آنها چند میلیارد یورو برآورد می‌شود. به دنبال افزایش غلظت گرد و غبار و افزایش ریزگردها در هوای استان خوزستان، مدرسه ها و دانشگاه های 18 شهر این استان روز چهارشنبه امروز تعطیل هستند. دیلما روسف رئیس جمهوری برزیل میگوید شک ندارد که کودتایی برای سرنگونی او در شرف تکوین است و معاون رئیس جمهوری هم یکی از توطئه کنندگان اصلی است. پل رایان رئیس جمهوری خواه مجلس نمایندگان آمریکا نامزدی برای انتخابات ریاست جمهوری این کشور را رد کرد.
ارتش عراق این روزها خود را آماده آزادسازی شهر موصل از کنترل گروه حکومت اسلامی می کند. ژنرال نجم الجبوری فرمانده عملیات آزادسازی منطقه نینوا در شمال عراق در گفتگویی با گزارشگر رادیو فردا در عراق از این عملیات گفته است.
تنسیق مع قوات البشمرگه عالی جدا.
هماهنگی با نیروهای پیشمرگه بسیار خوب است. آنها پشتیبان ما هستند. ما دوش به دوش هم جنگیدیم، هیچ مشکلی در این زمینه نداریم. ما در اسلحه برادریم و با یک دشمن می جنگیم. درباره وضعیت نیروهایمان، نیروهای ما به اهداف مشخص شده رسیدند. فرمانده کل نیروهای مسلح فرمان پیوستن واحدهای جدیدی به ما را صادر کرده. وقتی آنها برسند، واحدهای موجود توانایی تحرک بیشتری می‌یابند تا به رود دجله برسند. دوستان خبرنگار روحیه نیروهای ما را دیدند. روحیه بسیار بالاست. نیروهای ما از اموال شهروندان در مناطق آزاد شده محافظت می‌کنند. رفتار آنها با آوارگان این روستاها و شهرها بسیار خوب بود. رفتاری که از نیروهای ارتش عراق انتظار داشتیم. اکنون واحدهای ما در حال مقابله با ضد حمله ها هستند. دشمن جنگجویان نخبه خود را در این نبردها به کار می‌گیرد، حمله می‌کند، می‌جنگد و از مناطق تحت تصرف خود حمایت می‌کند. اما تا کنون نتوانسته هیچ کدام از مناطق آزاد شده را باز پس بگیرد. پشتیبانی ائتلاف بین الملل بسیار بزرگ و بی سابقه است. میانگین حملات هوایی در منطقه عملیاتی ما به روزانه بیش از 52 حمله هوایی رسیده است و این میانگین بسیار بزرگی است. هیچ کدام از واحدهای عملیاتی تا کنون چنین پشتیبانی دریافت نکردند. از همین رو تلفات داعش در این منطقه بسیار زیاد است. صدها تن از آنها کشته شدند. بهترین جنگجویانشان را از دست دادند. توان مانور آنها همینک محدود شده و توانایی آنها برای حمله به واحدهای ما بسیار پایین آمده است.
هیچ وقت به این فکر کردین که عامل سفید شدن موها چیست؟ نوشین سید حسینی گزارشی از رویترز رو که به دنبال پاسخ این پرسشه به فارسی ترجمه کرده.
چه هنرپیشه باشید و چه از مقام‌های بین المللی، اگر ژن مولد موی سفید را داشته باشید، موهایتان رنگ می‌بازند. حالا دانشمندان به تازگی با کشف ژن موسوم به IRF4 عامل اصلی سفید شدن موها را کشف کردند و این یعنی به زودی می‌توان جلوی رنگ باختن موها را گرفت. به علاوه پژوهشگران در آمریکای لاتین با گردآوری نمونه DNA بیش از 6000 داوطلب از نژادهای گوناگون متوجه شدند که احتمال سفید شدن موی اروپایی‌ها بیش از دیگران است. ژن IRF4 به تنظیم رنگدانه ملانین که عامل تعیین کننده رنگ موست کمک می‌کند. البته سن و عوامل محیطی تأثیر غیر قابل انکاری بر سرعت سفید شدن موها می‌گذارند. یکی از متخصصان علوم زیستی در دانشگاه کالج لندن نسبت به یافتن روشی برای پیشگیری از سفید شدن مو خوشبین است.
دستیابی به درمان برای به تأخیر انداختن یا جلوگیری از سفید شدن مو به طور بالقوه امکان پذیره.
درمانی که احتمالاً برای بسیاری خوشایند است. گرچه به عقیده دانشمندان یافتن یک درمان زیبایی ساده برای از کار انداختن ژن سفید مویی احتمالاً نیازمند سالها پژوهش است. ولی برای شما علاقمندان به رفع همیشگی موی سفید، دعاهایتان ممکن است روزی اجابت شود.
نوشین سید حسینی گزارش میداد. به جز قرعه کشی جام جهانی و تعیین همگروه‌های ایران، مهدی رستم‌پور خبرهای ورزشی جذاب دیگری رو هم برای ما آماده کرده، از جمله اخبار لیگ قهرمانان اروپا.
صبحتون بخیر بینندگان و شنوندگان عزیز، علاقه‌مندان ورزش. مروری میکنیم بر قرعه کشی رقابت‌های مقدماتی جام جهانی. از کره جنوبی آغاز کنیم و هم گروهی مجدد ایران و کره که بازتاب پیدا کرده حتی در رسانه‌های بین‌المللی از جمله دیلی میل در انگلستان، که اشاره کرده به جام جهانی قبلی، مسابقات مقدماتیش و اتفاقاتی که در کره رخ داد، حرکت کارلوس کیروش کنار زمین و همچنین خوشحالی خود کره‌ای‌ها از اینکه فرصت گرفتن انتقام براشون مهیا شده بعد از شکست‌های متوالی در برابر تیم ملی ایران. تیم ملی چین، دیگر هم گروه ایران، بازی‌های خوبی رو در مسابقات مقدماتی پشت سر گذاشت، لیگ منسجمی داره و تیم یک دستی رو تونسته شکل بده. اونا تنها تیمی بودن که تونستن قطری‌ها رو در مسابقات مرحله اول گروهی شکست بدن. قطر، دیگر هم گروه ایران، که سال‌هاست در تهران به تیم ملی ایران نباخته و تیمیه که میخواد با صعود به جام جهانی 2018 به استقبال جام جهانی 2022 بره که خودش میزبان اون مسابقاته. سوریه‌ای‌ها در مرحله مقدماتی بازی‌های خوبی به نمایش گذاشتند. اونا حتی در برابر تیم ژاپن تونستند مساف خوبی رو در نیمه اول به نمایش بگذارن، اما به طور کلی در دقایق پایانی در بازی‌های خودشون با تحلیل قوای جسمانی مواجه می‌شدن. از 11 گلی که خوردن 5 تاش دقیقه 80 به بعد بود و حتی از دقیقه 90 به بعد هم 2 تا گل رو دریافت کردن به خاطر ضعف قوای جسمانی. ولی خب تیم بسیار جاه طلبی سوریه تا بحث به خدمت گرفتن ژوزه مورینیو رو مطرح کرده بودن چند روز پیش برای مسابقات مقدماتی جام جهانی. و بالاخره میرسیم به ازبکستان، تیمی که در دوره قبلی مسابقات مقدماتی در ورزشگاه خانگی خودش به ایران باخت، اما در استادیوم آزادی ایران رو شکست داد و ازبکستان هم تیم منسجمیه و در دور مقدماتی تونسته کره شمالی و بحرین رو از دور رقابت‌ها حذف کنه. اولین بازی ایران شهریور ماه در استادیوم آزادی مقابل قطر برگزار خواهد شد. خبر بعدی درباره رقابت لیگ قهرمانان اروپا، رئال مادرید که بازی رفت رو با 2 گل به وورسبورگ واگذار کرده بود، در دیدار برگشت در سانتیاگو برنابو با هتریک کریستیانو رونالدو 3-0 برد و راهی نیمه نهایی شد. تیم منچستر سیتی هم تونست پاری سن ژرمن رو حذف کنه، پاری سن ژرمنی که واقعا شرایط بسیار خوبی داشت اما نتونست از کمند سیتی بگذره و این دوتا تیم راهی مرحله نیمه نهایی شدن. امروز مسابقات پیگیری میشه، بارسلونا با اتلتیکو مادرید و بایر مونیخ با بنفیکا، دو تا تیم دیگه راهی نیمه نهایی خواهند شد. خبر بعدی درباره رقابت‌های تنیس بانوان فد کاپ، تیم تنیس زنان ایران مقابل جزایر پاسیفیک هم شکست خورد، دومی شکست متوالی رو متحمل شد. بازی بعدیش مقابل هنگ کنگ، دختره ایرانی با سارا امیری و صدف صادق وزیری در این بازی مغلوب پاسیفیک شدن. و خبر آخر، رقابت‌های پینگ پنگ گزینشی المپیک که به میزبانی هنگ کنگ قرار برگزار بشه، تیم دختران ایران با ندا شهسواری که در المپیک قبلی سهمیه گرفته بود، همچنین محبوبه عمرانی، مریم ثابت و الینا تیتارنکو که برای تیم ملی ایران بازی میکنه، در این رقابت ها حضور پیدا خواهد کرد. پسرای ایرانی هم با نوشاد و نیما عالمیان خیلی امیدوارن که بتونن سهمیه بگیرن. میدیا لطفالا نسبی هم در کنار نوروزی دیگر نمایندگان ایران در این مسابقات خواهند بود. روزی سرشار از شادمانی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
یک بار دیگه مهمترین خبرهای موسیقی جهان رو با بردیا افشین میشنویم.
یکی از ماندگارهای تاریخ موسیقی راک ممکنه یک دزدی هنری به حساب بیاد. این ماندگار آهنگیست معروف به اسم Stairway to Heaven، پلکانی به بهشت، که اثریست از گروه اسطوره‌ای Led Zeppelin. دادگاهی در شهر لس آنجلس آمریکا به این حکم داده که قسمت‌های آغازین این اثر شباهت‌های بسیار و غیر قابل انکار داره به آهنگی بی کلام به اسم تورست، آهنگی از گروه سپیریت که 2 سال پیش از انتشار Stairway to Heaven منتشر شده بود. برای همین حالا باید هیئتی منصفه در این باره حکم نهایی رو صادر کنه. گروه راک و انگلیسی لید زپلین آهنگ Stairway to Heaven رو در سال 1971 میلادی 45 سال پیش منتشر کرده بود. سمی چند چهره نامدار موسیقی به تالار افتخارات راک اند رول معرفی شدند و نامشون در این موزه ثبت. گروه راک و آمریکایی چیپ تریک، گروه هارد راک و انگلیسی دیپ پرپل، گروه پاپ راک آمریکایی شیکاگو و NWA که گروهی رپ از آمریکاست. و این آخری اعتراض چهره‌های برجسته موسیقی راک رو برانگیخته، از جمله اعتراض جین سیمنز از گروه قدیمی کس که به طعنه و به اعتراض گفته تنها در صورتی میتونه به پذیر NWA نامش در تالار افتخارات راکن رول ثبت بشه که گروهی راک چون لید زپلین به تالار افتخارات موسیقی رپ معرفی شه. این تنها جنجال این مراسم نبود و استیو میلر که امسال نامش به تالار افتخارات راکن رول اضافه شده و در این مراسم با گروهش به روی صحنه رفته بود، در پایان مراسم در مصاحبه‌ای به مراسم و برگزار کنندگانش سخت انتقاد کرد. استیو میلر آهنگساز و خواننده ای 72 ساله اهل آمریکا که در میانه های دهه 70 به لطف ارائه آثاری در فضای بلوز راک که به فضای موسیقی پاپ نزدیک بود نامش را مطرح کرده بود.
سخنان روز گذشته صادق لاریجانی که گفته بود با برجام 2 و 3 میخواهند ماهیت نظام را تغییر دهند، واکنش برخی از مخاطبان رادیو فردا را در پی داشته. رامین نوشته اصلا خردمندانه نیست که به غیر از یک مقام رسمی مثل رئیس جمهور هر صاحب منصبی از تریبونش مواضع کشور را اعلام کند. این مسئله نه از لحاظ جهانی و نه از لحاظ داخلی قابل قبول نیست و نشانه پراکندگی و عدم تمرکز قدرت است. شهرام نوشته آقای صادق لاریجانی این نظام چه چیزی را برای ملت به ارمغان آورده که شما بعد از 30 و چند سال باز هم از آن دم میزنید؟ فحشا بیشتر شده و اعتیاد بیداد میکند. خب به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست داشتنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
با خبر امروز هم به پایان رسید.
خبرها و گزارش‌های بیشتر رو میتونید از وبسایت ما به نشانی radiofarda.com دنبال کنید.
هر دیدگاه و انتقادی هم که داشتید میتونید با شماره پیامگیر ما 2042-02-2112-2112 تماس بگیرید و برای ما پیغام بگذارید.
در شبکه‌های اجتماعی هم از جمله فیسبوک، اینستاگرام، توییتر و تلگرام هم میتونید با ما همراه بشید.
من رویا کریمی مرج از شما خداحافظی میکنم و روز خوبی رو براتون آرزو دارم.
و من از شما دعوت میکنم همچنان با رادیو فردا همراه باشید تا چند لحظه دیگه. نگاهی دوباره خواهم داشت به آخرین خبرها.